سلام و به برنامه ساعت 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از مهمترین های این ساعت. وزیر خارجه پاکستان نقش هند را در روند صلح افغانستان مهم خوانده. ما با شورای عالی صلح افغانستان در این مورد صحبت کرده ایم. همچنان در مسائل شرق میانه میشنوید که سازمان ملل متحد گفته 20 میلیون یمنی در گرسنگی به سر میبرند و 250 هزار نفر در آنجا با فاجعه روبرو هستند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول تازه ترین خبرها را از زرغون منگل بشنوید.
در حمله انفجاری امروز در کابل 12 تن کشته شدند. شورای عالی صلح افغانستان می گوید از هر کشوری که در بخش صلح با افغانستان کمک کند استقبال می کنند. و صدر اعظم بریتانیا امروز با رهبران اروپایی دیدار نموده و روی توافق خروج کشورش از این اتحادیه گفتگو می کند. تفصیل خبرها. شمار کشته شده های حمله موتر بمب در کابل به 12 تن افزایش یافته است. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله، در یک نشست خبری در کابل گفت که این حمله حوالی ساعت 9 صبح بالای کاروان نیروهای امنیتی در ولسوالی پغمان کابل رخ داد که چندین کشته و زخمی به جا گذاشت.
4 تن از نیروهای امنیتی افغانستان شهید است و 8 تن ملکی، به شمول 2 خانم، 2 کودک و 4 فرد ملکی که در اون محل در حال گذر از این مسیر بودند. 6 نفر مجروح داریم از نیروهای امنیتی افغانستان و 3 تن هم از افراد ملکی.
طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در صحبت تلفنی با رادیو آزادی ادعا کرد که این حمله توسط یک موتر پر از مواد انفجاری بالای کاروان قطعی سفریک امنیت ملی انجام شده و بر اساس ادعای وی در این رویداد 43 تن کشته و زخمی شدند. شورای عالی صلح افغانستان می گوید از هر کشوری که در بخش صلح با افغانستان کمک کند استقبال می کند. قاضی محمد امین وقاد، یکی از اعضای این شورا، این مسئله را در حال ابراز داشت که شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، اخیراً گفته است نقش هند در پروسه صلح افغانستان ضروری است.
انتظار ما این است که پاکستان نقش خودش را در پروسه صلح افغانستان داشته باشد و کشورهایی که میخواهند در این پروسه نقش ایفا کنند با آنان مخالفت نورزد. اکنون که پاکستان خواستار همکاری هند به روند صلح افغانستان شده، یک خواست برجا است. ما موضع تازه پاکستان را تایید میکنیم.
جزئیات این خبر را در جریان همین برنامه میشنوید. اعضای یک خانواده در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان به طور مرموز کشته شدند. آمر امنیت قماندانی که امنیه بغلان امروز بر رادیو آزادی گفت که یک مرد با همسر و 2 دخترش دیشب به دلایل نامعلوم از سوی افراد نامعلوم کشته شدند. این حادثه در یک قریه بغلان مرکزی رخ داده که در کنترل طالبان است. در همین ولسوالی دیروز یک مرد جوان مادرش را با ضربه تیشه کشت. و خبر آخر داخلی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که امکان دارد روند بازشماری آرای ولسی جرگه کابل امروز آغاز شود. از سوی دیگر مشران و جرگه افغانستان گفته است که برخی حلقات تلاش دارند تا با بازشماری آرای انتخابات ولسی جرگه کابل را با مشکل مواجه سازند. حال همچنان خبری از جهان. ملل متحد خواهان 4 میلیارد دلار کمک برای یمن شده است. قرار است این پول برای کمک های بشری به 20 میلیون یمنی، یعنی 70% نفوذ این کشور، در سال آینده مصرف شود. تریسا می صدر اعظم بریتانیا امروز با رهبران اروپایی دیدار نموده و به هدف نجات توافقش با این اتحادیه جهت ترک اتحادیه اروپا گفتگو می کند. خانم می ملاقات های امروزیش را با صرف صبحانه با همتای هلندیش مارک روت در هاگ آغاز کرد و قرار بود به برلین و بروکسل نیز رفته و با خانم انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیگر مقامات در مقامات اروپایی در بروکسل هم دیدارهایی که داشته باشد. جان کلاود جانکر رئیس کمیسیون اروپا امروز به پارلمان این اتحادیه گفت که جای برای مذاکره دوباره در مورد توافق با بریتانیا در باره خروجش از این اتحادیه وجود ندارد. یک محکمه روسیه یک افسر ارشد اسبق پلیس را به جرم خیانت ملی به 13 سال زندان محکوم کرد. محکمه شهری مسکو امروز گفت الکساندر ژنتیوک یک افسر اسبق پلیس به دادن معلومات سری به استخبارات نروژ مجرم شناخته شد. و خبر آخر که یک محکمه در قرقیزستان امروز مرد را به جرم اختطاف و کشتن یک زن جوان به 20 سال زندان محکوم کرد. قضیه که چند ماه پیش بحث‌های جدی و خشم وسیع را در قرقیزستان باعث شده بود. یک محکمه محلی در بشکک امروز مارز بودوشیف 29 ساله را به جرم ربودن، وادار به ازدواج کردن و بعدن کشتن یک دختر جوان به نام بورولای توردالی به 20 سال زندان محکوم کرد. یک جوان دیگر که بوردشف را در این آدم ربایی کمک کرده بود و 7 سال زندان محکوم شد. بودوشف در ماه می این دختر جوان را برای ازدواج ربوده بود. بعدن اردو از سوی پلیس دستگیر شده و در یک اتاق بدون نظارت در توقیف قرار داشتند. بودوشف این دختر جوان را با ضرب چاقو کشته بود که این مسئله منتج به برکناری چند مقام ارشد پلیس و مجازات چندین افسر پایین رتبه پلیس شده بود. این حادثه تظاهرات وسیع را علیه رسم و رواج ربودن دختران برای ازدواج باعث شد. شماری از جوانان در بعضی از کشورهای آسیای میانه دختران مورد نظرشان را می ربایند و با آنها ازدواج می کنند و بعدن این پیوند به نحوه در جامعه پذیرفته می شود. پایان اخبار.
تشکر از زغون منگل برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که تا این دم با رادیو آزادی هستید. این هم فهرست مهمترین های ما. وزیر خارجه پاکستان نقش هند را در روند صلح افغانستان مهم خوانده. ما با شورای عالی صلح افغانستان در این مورد صحبت کرده ایم که بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. سناتوران امروز در مورد سرنوشت آرای انتخابات کابل بحث کردند.
دستهای کار میکنه که انتخابات ولایت کابل به یک چالش یا به یک بحران بسیار بزرگ ببرند.
سازمان ملل متحد میگوید 20 میلیون یمنی در گرسنگی به سر میبرند. جزئیات این هم در مسائل شرق میانه و در کنار اینها در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی زن و زندگی و نیز مربای مرچ نشر میشود.
بیگی او قندی بیاده این نسخه را دوای شبته که مریض ما اپندکس شده آجل عملیات میشه.
اما چی تو کنم که عملیات میشه؟ ای دوا را نداریم بفرماییم.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه میشوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید هر کشوری که در پیوند به صلح با افغانستان همکاری کند این شورا از آن استقبال میکند. قاضی محمد امین وقاد یک عضو این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را در واکنش به سخنان وزیر خارجه پاکستان مطرح کرد. شاه محمود قریشی در سخنرانی تازه اش در پارلمان پاکستان نقش هند را در روند صلح افغانستان مهم خوانده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
شورای عالی صلح به همکاری کشورهای منطقه به ویژه هند در پیشبرد روند صلح افغانستان تاکید می‌ورزد و می‌گوید این کشورها باید به اندازه‌ی توانشان برای تحقق صلح در افغانستان همکاری کنند. قاضی محمد امین وقاد روز سه‌شنبه در صحبت که با رادیو آزادی داشت پس از آن به این موضوع پرداخت که به تازگی شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است نقش هند در پروسه صلح افغانستان نیاز است.
انتظار ما این است که پاکستان نقش خودش را در پروسه صلح افغانستان داشته باشد و کشورهایی که میخواهند در این پروسه نقش ایفا کنند با آنان مخالفت نورزد. اکنون که پاکستان خواستار همکاری هند با روند صلح افغانستان شده، یک خواسته برجا است. ما موضع تازه پاکستان را تایید میکنیم و انتظار داریم که کشورهای منطقه افغانستان را در این راستا با صلاحیت و قدرتی که دارند همکاری کنند.
رسانه های پاکستانی گزارش دادند که شاه محمود قریشی یک روز پیش هنگام سخنرانی در پارلمان آن کشور گفته است خواسته که امریکا در پیوند به پروسه صلح افغانستان از پاکستان دارد، این کشور به تنهایی توان انجام دادن آن را ندارد و کشورهای منطقه همچو ایران و چین به ویژه هند باید در این بخش با افغانستان همکاری کنند. او گفته است که ادامه جنگ راه حل افغانستان نیست و این موزل باید از راه سیاسی حل گردد. پیش از این ینس استالتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز در کنار حمایت از تلاش‌های آمریکا برای آغاز گفتگوهای صلح از کشورهای منطقه خواسته است تا از پروسه صلح به رهبری افغانستان حمایت کنند. این خواست وزیر خارجه پاکستان در حال با خوشبینی‌های شورای عالی صلح روبرو شده است که قرار است هفته آینده او به هدف بهبود روابط میان کابل اسلام آباد به افغانستان سفر کند. رسانه‌های پاکستان روز گذشته نگاشته بودند که قریشی از بهر آن تلاش‌های واشنگتن که برای جلب همکاری پاکستان در پیوند به تامین صلح و ثبات در افغانستان انجام داده به کابل سفر می‌کند. در این میان شماری از اعضای کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه هرچند همکاری پاکستان در کار گفتگوهای صلح را هنوز به دیده شک می‌نگرند، اما می‌گویند همکاری هند با پروسه صلح مهم است و این خواست پاکستان را تایید می‌کنند. آریان یون یکی از اعضای این کمیسیون در این باره می‌گوید: تمامی آن کشورهای منطقه که در این اواخر با پروسه صلح افغانستان همکاری می کنند، مردم افغانستان آن را رد نکنند و از آن استقبال کنند. هند نیز یکی از آن کشورهایی است که همیشه با افغانستان همکاری کرده است. اگر در بخش صلح نیز همکاری کنند، نتایج آن خوب خواهد بود. این گفته ها در حال مطرح می گردد که در روزهای پسین تلاش ها برای انجام گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان بیشتر از هر زمان دیگر محسوس است. از سوی دیگر انجام سومین دور سفرهای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و دیدار او با مقامهای این کشورها همان تلاش های گفته شده است که در پیوند به تحقق صلح آلا به امیدهای شهروندان کشور افزوده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مشران و جرگه افغانستان می گوید برخ حلقات و دست ها تلاش می نمایند تا بازشماری آرای انتخابات ولسی جرگه کابل را با مشکل روبرو سازند. اعضای مشران و جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی باید رأی سیاه و سفید را از هم جدا کنند. تفصیل بیشتر در این گزارش از فرشته ندا.
مشان و جرگه افغانستان میگوید در روند بازشماری آرای انتخابات ولسی جرگه کابل مشکلات زیادی وجود دارد. شماری اعضای مشان و جرگه میگویند برخی حلقات و افراد در تلاش هستند تا روند بازشماری آرای کابل را با چالش مواجه سازند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشان و جرگه پس از بحث های اعضای این جرگه از کمیسیون های انتخاباتی خواست تا رای پاک و ناپاک را از هم جدا و حق را به حقدار بسپارند.
سناتوران در رابطه با انتخابات سخنانشان را بیان کردند، چنانچه بعضی ملاحظات در کمیسیون انتخابات وجود دارد که این مسئله سوی شورای ملی تعقیب می شود.
این در حال است که پیش از این ولسی جرگه و برخی ادارات دیگر نیز در رابطه با موجودیت فساد و مداخله ها در کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کردند. این انتقاد ها در کمیسیون انتخابات با واکنش های زیادی مواجه گردید و این واکنش ها سبب شد تا کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با مراکزی که در آن شکایات وجود داشت تصمیم گرفت تا رأی آن مراکز بازشماری گردد. اما حالا کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است یک هیئت کمیسیون مستقل انتخابات برای آنان اطمینان داده است که به خاطر جداسازی آرای و سفید روند سپردن اسناد آن را بسیار زود تکمیل خواهد کرد. از سوی هم انجینیر فرهاد سخی یک تن اعضای مشان و جرگه میگوید کمیسیون های انتخاباتی باید با رای پاک مردم بازی سیاسی و معامله نکنند.
دستهای کار میکنه که انتخابات ولایت کابل به یک چالش یا به یک بحران بسیار بزرگ ببرن. چرا مردم به یک بحران دیگه مواجه میکنین؟ چرا یک گپ ساده نیست که شما انتخابات مردم را رای مردم را به یک قسم مسخره میگیرین؟
این سناتوران از کمیسیون‌های انتخاباتی خواستند تا کسانی را که با تقلب رای به دست آوردند از لیست حذف نمایند. پیش از این برخی احزاب در افغانستان گفتند اگر کمیسیون رای پاک را از ناپاک جدا نکند، اعلان نتایج انتخابات برای آنان قابل قبول نیست. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند شمارش آرا در حضور ناظرین انجام می شود و کمیسیون متحد است که این پروسه را به گونه شفاف پیش ببرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حوزه چهارم شهر لشکرگاه که به نام منطقه باباجی مشهور است، پس از 3 سال از کنترل طالبان مسلح بیرون شده. نظامیان افغان در یک عملیات با کمک هوایی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو توانستند این منطقه را از وجود طالبان مسلح تصفیه کنند. اکنون که راه میان منطقه باباجی و چاهنجیر بروی ترافیک باز شده است، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی به حوزه چهارم لشکرگاه رفته و گزارش را از آنجا فرستاده است که از فرشته نگاه می‌شنویم.
خبرنگار رادیو آزادی پس از 3 سال برای بار اول بدون موتر آموی و یا تانک نظامی به حوزه چهارم لشکرگاه مشهور به باباجی سفر کرده است. سرک میان باباجی و چاهنجیر که پس از تصفیه حوزه چهارم از وجود جنگجویان طالب برای ترافیک باز شده است، تصویر از جنگ و درگیری های شدید را نشان می دهد. به گفته خبرنگار رادیو آزادی در المند، خانه ها در دو طرف سرک ویران و پل پلچک ها نیز در اثر جنگ ها تخریب شدند. اما خوشی مردم را پس از فرار طالبان مسلح از این ساحه زمان می توان احساس کرد که موسفیدان، جوانان و اطفال برای استقبال موترهای نظامیان افغان به کنار سرک آمدند و اطفال به سوی این موترها دست تکان می دهند. دو تن از مردم محل به رادیو آزادی گفتند
اکنون می بینید که سربازان از این مسیر می گذرند و ما به خاطر باز شدن راه بسیار خوشحال هستیم. از حکومت می خواهیم که صلح دائمی را تامین کند، چرا که همه به صلح دائمی خوشحالند.
بانک مسئولین امنیتی هلمند از راه اندازی عملیات برای بازپسگیری منطقه باباجی 8 ماه پیش خبر داده بودند، اما این عملیات هفته پیش با حمایت عملات هوایی نیروهای ناتو شدت گرفت. انیفلا شنواری، قمندان لوای 3 قول اردوی 215 میوند، به رادیو آزادی گفت
در باباجی حوزه
حوزه باباجی به گونه کلی از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شد. مشکلاتی که از سوی دشمن بود همه پایان یافت. شما همه می‌بینید که اینجا ساختمان حوزه است که از سوی طالبان به خاک یکسان شده است.
اما آقای شنواری افزود که طالبان مسلح ساعات زیاد از حوزه چهارم شهر لشکرگاه را ماین جاسازی کردند که به زودی پاکسازی خواهند شد. طالبان مسلح در اواخر 2016 میلادی کنترل منطقه باباجی یا حوزه چهارم شهر لشکرگاه را به دست گرفتند که بر اساس گزارش‌ها در آن زمان تلفات سنگین به نیروهای امنیتی وارد شد، اما این تلفات تا کنون از سوی مقام‌ها تایید نشده است. جنگجویان طالب برای اینکه موترهای عامل نیروهای افغان را هدف قرار دهند، بیشتر ساعات این منطقه را ماین فرش کردند. اما اکنون پس از اینکه منطقه باباجی از کنترل طالبان مسلح خارج شده، سید ولی، یک تن از نیروهای سرحدی، برای رادیو آزادی گفت:
برای پاکسازی ماین ها تیم بسیار با تجربه و شجاع را با خود داریم که ماین های زیادی را از بین بردن. ماین بسیار زیاد جاسازی شده است، اما تیم ما مسیر راه را در حال پاکسازی هستند و مردم می توانند رفت آمد کنند.
مقام های نظامی در هلمند می گویند پس از باباجی اکنون در نظر دارند تا عملیات را برای بازپسگیری مناطق دیگر این ولایت از نزد طالبان مسلح راه اندازی کنند، اما آنها دقیقا زمان آغاز این عملیات را نگفتند. طالبان مسلح تا کنون در مورد از دست دادن منطقه باباجی چیزی نگفتند. مقام ها در المند می گویند پسته های امنیتی بیشتر در روزه چهارم یا منطقه باباجی که در شمال شهر لشکرگاه واقع است ایجاد خواهند کرد. رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. تا لحظات دیگر میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید 20 میلیون یمنی در گرسنگی به سر میبرند و 250 هزاران با فاجعه روبروستند. و در نیمه دومین ساعت هم در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، برنامه های هفتگی زن و زندگی با مربای مرچ در انتظار شماستند. اکنون میپردازیم به این موضوع که برخی از اعضای کمیسیون امور زنان ولسی جرگه و فعالان حقوق زن راه اندازی کمپاین 16 روزه به هدف مبارزه با خشونت علیه زنان را سمبولیک میخوانند. این که جزئیات از چه قرار است، آرزو قیاسی در این گزارش به شما میگوید.
با پایان یافتن کمپاین 16 روزه محوه خشونت علیه زنان در افغانستان، برخی از اعضای کمیسیون امور زنان ولسی جرگه و فعالان حقوق زن میگویند این کمپاین به طور سمبولیک در چند شهر برگزار شده که هیچ تأثیری در زمینه کاهش خشونت علیه زنان ندارد. مریم کوفی، یکی از اعضای کمیسیون امور زنان ولسی جرگه، روز سه‌شنبه در زمینه به رادیو زادی گفت:
باور داشته باشه که در افغانستان بجز از سمبولیک چیزی دیگه نیست، بخاطر از اینکه حق به اقدار نمیرسه. کمپاین اینا در کجا میکنن؟ در مراکزی مثلا کلان، از جمله کابل، هرات، بلخ، بدخشان اینجا میکنن. کمپاین برون در غور بکنن، بادغیز بکنن، در روستاهای دوردست بکنن، کمپاین در جای بکنن که واقعا مردم در اوج بخصوص خانمان متضرر هستن.
لیلا جعفری که از فعالان حقوق زن نیز نظر مشابه دارد.
کمپاین ها تأثیرات خود را داره، ولی به شرطی که ما هم کمپین را معنیش را بفهمیم. اما در افغانستان متاسفانه انواع کمپین های حقوق بشری، هر نوع کمپین های آگاهی دهی به شهروندان بیشتر خلاصه شده در یک سری کلمات لوکس که اونا کاغذ پیچ میشن در سالن های بسیار لوکس، در هزینه های بسیار گران برای یک تعداد افراد لوکس پیشکش میشن.
این کمپاین 16 روزه به هدف جلوگیری خشونت علیه زنان افغان در 25 ماه نوامبر آغاز و به تاریخ 10 دسامبر به پایان رسید. این کمپاین همساله سوی نهادها و ادارات مختلف در هماهنگی با وزارت امور زنان به طریقهای مختلف راه اندازی می شود. وزارت امور زنان افغانستان می گوید در سال 1397 2000 قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است که به گفته آنان با توجه به این ارقام خشونت در برابر زنان نسبت به سال گذشته چند برابر کاهش یافته است. این در حالی است که پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان از موارد دلخراش خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده است. به گفته این کمیسیون، زنان افغان هنوز هم با قتل، تجاوز جنسی، از دست دادن اعضای بدن و یا تیزاب پاشی روبرو هستند. اما وزارت امور زنان افغانستان نتایج کمپاین 16 روزه به هدف مبارزه علیه خشونت را مثبت عنوان کرده، میگوید که در این مدت مشکلات زنان زیادی حل شده است. رویا دادرس، سخنگوی این وزارت، در مورد گفت:
در مدت 16 روز فعالیت وزارت امور زنان داشت، ما تانستیم از تمام ارگانهای مراکز سلب آزادی دختر خانما بود، با اینا ملاقات داشتیم، با اینا مشکلات خانما چی است و چی نیازمندی هایشان چی است، تانستیم که با این نشست ها او را حل فصل بکنیم. بیشتر خواستای خانما این بود که ما تا حد توانستیم به مرکز حمایوی مطابق نیاز خانما رفتار کنیم و مشکلاتشان حل فصل کنیم.
مریم کوفی، عضو کمیسیون امور زنان ولسی جرگه، میگوید که حکومت باید به هدف کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان راهکار مشخصی را آماده کرده و توسط ملایمان مساجد به مردم در زمینه آگاهی دهی کند. وزارت حج و اوقاف افغانستان نیز روی همین موضوع تاکید کرده، میگوید که برنامه‌های آگاهی عامه را در زمینه روی دست دارد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید 20 میلیون یمنی در گرسنگی به سر میبرند و از جمله 250 هزار نفر در آنجا با یک فاجعه روبرو هستند. این 20 میلیون 70% کل نفوس یمن را تشکیل میدهند. معاون منشی سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشری و تازگی در این مورد سخنان گفته که بیشتر در این مورد مقیم نائب به شما میگوید.
مسئول اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید 20 میلیون نفر در کشور جنگ زده یمن با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند و سال گذشته این تعداد 15% افزایش یافتند. مارک لوکو که دیروز دوشنبه پس از دیدار اخیرش از یمن با خبرنگاران صحبت میکرد گفت برای اولین بار 250 هزار نفر در یمن به یک فاجعه روبروند. وی افزود یک تحول قابل ملاحظه و چشمگیری از وضعیت روبه و خامت بشری در این کشور وجود دارد که این وضعیت هشدار دهنده است. رئیس اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد گفت این 250 هزار یمنی در درجه پنجم یعنی شدیدترین مرحله سختی میزان ناامنی غذایی و سویت غذی در جهان قرار دارند. مارک لوکوک معاون منشی سازمان ملل متحد در امور کمک های بشری گفت این 250 هزار یمنی که به فاجعه روبرو هستند در 4 ولایت تاس، صدا، حجه و هدیده تمرکز یافتند که جنگ در آن شدیداً ادامه داشت. معاون انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت در جهان به جز از یمن شمار زیادی در سودان جنوبی به درجه پنجم فقر و گرسنگی قرار دارند. و افزود تقریباً 5 میلیون یمنی دیگر در درجه چهارم فقر و گرسنگی به سر میبرند. در درجه چهارم مردم از گرسنگی شدید رنج میبرند و با سوی تغذیه بسیار عاد و مرگ و میر بیش از حد روبرو می باشند. جنگ در یمن زمانی آغاز شد که شورشیان اوسی شیعه به حمایت ایران در سال 2014 میلادی پایتخت یمن صنعا را تصرف کردند و حکومت ابورب و منصور هادی را سرنگون نمودند. ائتلاف برابری عربستان سعودی متحد حکومت یمن از سال 2015 میلادی جنگ علیه شورشیان اوسی را در این کشور آغاز کرد. بمباردمان نیروهای هوایی ائتلاف مکاتب، شفاخانه ها و مراسم عروسی را هدف گرفته که در نتیجه یا نظاران ملکی یمنی کشته شدند و شورشیان اوسی یمن، عربستان سعودی و بحیره سرخ را مورد هدف راکت قرار دادند. جنگ یمن بیش از 10,000 نفر را کشته و بدترین بحران بشری جهان را به میان آورده است. رئیس اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید این سازمان در نظر دارد که در سال آینده به 15 میلیون نفر رسیدگی کند و برای برآورده شدن این هدف تخصیص 4 میلیارد دلار را مطالبه خواهد کرد. مارک لوکوک گفت انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد با سویدن و سوئیس کنفرانسی را در 26 ماه فوریه سال 2019 میلادی میزبانی خواهد کرد که تعهدات کشورها برای کمک های بشری را کسب می نماید. رئیس اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد برای تسلط اوضاع کنونی بر 5 فقره عمده و مهم تاکید نمود. این 5 فقره پایان خصومت ها، آتش بس بین نیروهای درگیر جنگ در یمن، رسانیدن مواد غذایی و کمکی، وارد شدن کشتی ها، کاهش مدیدیت ها به سازمان های کمک رسانی و وارد کردن مواد سوخت در یمن می باشند. رادیو آزادی
در هند موجودات هستند که دردسرهای زیاد ایجاد کردند. این موجودات با جسامت‌های نسبتاً کوچکشان نه تنها باعث به هم ریختن برنامه‌های سیاسی در برخی از وزارتخانه‌ها و ساختمان صدارت هند شدند، بلکه مردم را نیز دچار مشکل فراوان کردند. مقامات هند در تلاشند تا این مشکل را هر چه زودتر حل کنند. اینکه چگونه از فرشته نگاه بشنوید.
در آستانه انتخابات عمومی در هند، 14,000 نفر در دهلی نو استخدام شدند تا زملات شادی ها بالای مردم به خصوص سیاست مداران جلوگیری کنند. حکومت فعلی هند در کنار رقیب های خود با لشکر از شادی ها درگیر است که در دیوار پارلمان، وزارتخانه ها و حتی ساختمان صدارت این کشور را اشغال کردند. شمار این شادی ها به صدها هزار می رسد که بدون هیچ ترس و بیم در سراسر دهلی نو پایتخت هند دست به چور و چپاول می زنند. پریا سینگ، مامور وزارت ترانسپورت هندوستان، به خبرگزاری رویترز در این مورد گفته است: هرچی در دستتان باشد، حتی تلفن یا دیگر دستگاه، شادی ها از نزد همه دزدی می کنند. در مورد غذا اصلا فکر هم نکنید. در حضور این شادی ها نان خوردن ناممکن است. با اینکه شادی ها در نزد اکثر هندوان تقدس دارد و آنها به این باورند که اینها موجودات با خدای به نام انومان وابستند، اما این شادی ها در دهلی نو زمان به دردسر به حکومت مبدل شدند که تقریبا در روز پیش یک شادی پسر 12 روزه ای را از آغوش مادرش ربود که بعدا این پسر جان داد. در سال 2017 میلادی نیز در یک حادثه شادی ها معاون شاروال دهلی نو را از برنده ساختمان پایین انداختند و کشتند.
پیام ها و نظریات شما.
به تمام کارکنان رادیو آزادی سلام برسد. این جانب عبدالولی از ولایت بغلان و لسالی خود سفرنگ. والی صاحب بغلان، قماندان صاحب همه بغلان به حق ما مردم قدم تجاوی نموده و ما از طرف را و کلینیک خیلی به تکلیف هستیم. ما مشکلات ما مردم زیر است. ایلی سالی خود سفرین از دیگر قماندان ایلی سالی و قماندان همه ایلی سالی و ایلی سال صاحب به حق ما مردم قدم تجاوی نمی کند و دوم بعدن همی که دوم کمکی که از طرف دولت و از مقامات بالا و دست خودشان غرق میکنن به حق به مردم نمی رسنن درمند هستن. آقای رئیس جمهور اشرف غنی فقط به حق مردم و تجمع نمایید که ما سرک نداریم، کلینک نداریم، بگر مشکلات ما مردم زیاد است، ما مردم دوردست هستیم، دیگر رسیدگی به آباتی نمی کنیم، ما مردم بسیار مشکلات سخت داریم. این جانب عبدالولی از ولایت بغلان قریه انباردره و سلام.
سلام به رادیو آزادی و تمام کارمندای شهر فاضلی هستم از مایه 13 شهر کابل. مدت 2 سال می شود که کارد این شهاد و معلولین در وزارت میدان وردک این کلی کارهای جور شده، اما این کارت بانک داده و این دیگر پریز بوری میگن این کمیسیون است، این دیگر است، این چی رقم دولت است؟ این سبای ما رخ نشر بکنی امیر با جستجای احساس میگه چی میگه؟ دامنگی برادر برای نشر کنید سدان بوار کمکاری کنید سوال پرسان کنید شما این چی مشکل داره یا میتا یا نمیتا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
بله بازم خوش آمدین و تا لحظات دیگر هم برنامه هفتگی زن و زندگی و مربای مرچ را خواهید شنید. ما اکنون زرغونه منگل در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
شمار کشته شده های حمله موتربم در کابل به 12 تن افزایش یافته است. سخنگوی وزارت داخله در یک نشست خبری گفت که این حمله حوالی ساعت 9 صبح بالای کاروان نیروهای امنیتی در ولسوالی پغمان کابل رخ داد. شورای عالی صلح می گوید از هر کشوری که در بخش صلح با افغانستان کمک کند استقبال می کنند. قاضی محمد امین وقاد یکی از اعضای این شورا این مسئله را در حال ابراز داشته که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اخیراً گفت که نقش هند در پروسه صلح افغانستان خیلی ضروری می باشد. اعضای یک خانواده در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان به طور مرموز دیشب کشته شدند. ملل متحد خواهان 4 میلیارد دلار کمک برای مردم یمن شده است. تریسا می صدر اعظم بریتانیا امروز با رهبران اروپایی دیدار نموده و به هدف نجات توافقش با این اتحادیه جهت ترک اتحادیه اروپا گفتگو می کند. یک محکمه روسیه یک افسر ارشد اسبق پلیس را به جرم خیانت ملی و دادن معلومات مخفی به استخبارات ناروی به 13 سال زندان محکوم کرد. و یک محکمه در قرقیزستان امروز مردی را به جرم اختطاف و کشتن یک زن جوان به 20 سال زندان محکوم کرد. قضیه ای که چند ماه پیش بحث‌های جدی و خشم وسیع را در قرقیزستان باعث شده بود.
تفسیر این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com.